بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و ان نعم الله اکثر من ان یحصیها العباد ولكن امسوا و اصبحوا تائبین. در ادامه نصایح پیامبر گرامی اسلام به جناب ابوذر فرمود که نعمت‌های خدا اکثر از قدرت شمارش بشر است. نعمت به معنای احسان، نیکی، مال، روزی به این معانی به کار گرفته شده. نعمت‌های مادی و معنوی خداوند بر بشر بیشمار هستند. قرآن نعمت‌های فراوانی رو به مناسبت‌های مختلف در آیات کریمه الهی بیان کرده. چند نمونش مثل این که اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. فرعون به شما عذاب میداد، خدا شما را از دست فرعون نجات داد. این رو نعمت قلمداد کرده، نجات از دست جبارین و متکبرینی مثل فرعون. اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکیف ایدیهم عنکم. این که دشمن میخواست بر شما چیره بشه، خداوند متعال مانع شد. این رو هم نعمت قلم داد کرده. اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. دشمن هم بودید، خدا به شما الفت و انس داد. این رو هم نعمت قلم داد کرده. اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاعتكم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. ما باد رو و نیروهای ناپیدا در چشمان شما رو به کمک شما فرستادیم. این هم نعمت حساب کرده. بسیاری از این نعمتها رو بشر در نگاه اول بهش اصلا توجه نداره. امیرالمومنین علیه السلام توی روایتی می فرماد نحنو، یعنی اهل بیت پیامبر، نعمت الله التي انعم الله بها العباد یا انعم الله بها على العباد. این هم نعمت امامت، این هم نعمت است. یا در نعم اخروی قرآن کریم میگه و سیغ الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. وارد بهشت بشید و از نعم بهشت بهرمند بشید. پس نعمتهای خدا بیشمار هستند. قرآن هم میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بخواید بشمری هم نمیتونید. چون نمی توانید این نعمت ها رو احصا کنید و شکر گذاری کنید. وقتی از شمارشش عاجزید حتما از شکر گذاری اون هم عاجزید. فرمود روز و شام به سوی خدا بازگردید و توبه کنید. اتوب و الالله. بهترین احوال ما درباره نعم شکر زبانی و قلبی است. این شکر گذاری اگرچه بسیار خوبه و سفارش هم شده، ولی اینها کافی نیست در برابر نعمی که از اونها بهره مندیم. اصلا بشر قادر به شکر واقعی نیست. پس باید تلاش کنه که از خدا جدا نیفته. حتی اگر غفلتی هم کرد و به بیراه کشیده شد، زود بتونه باز کرده. ما در باره سیره عقلا صحبت می کردیم. در بحث سیاست خارجی می خواهیم ببینیم که روشی رو که عقلای عالم برای شناخت دشمن به کار بستند، این روش برای ما هم پذیرفته شده و حجت هست یا نیست؟ شرع انور روی این روش تأیید می‌گذارد یا نمی‌گذارد؟ مباحثمون رسید به انواع سیره عقلا. نوع اول و دوم از سیره، یعنی در جایی که سیره منقه موضوع حکم شرعی است یا جایی که یک موضوع را نزد عقلا ثابت می‌کند، اینها رو بحث کردیم و گفتیم سیره در این دو مورد به طور مستقل حجت است، خواه موضوع حکم شرعی رو ثابت کند مثل ارتکاز تساوی عوضین در بیع که بحثش رو کردیم، یا موضوع حکم شرعی را تنقیح کند مثل بسته نفقه زوجه که اون رو هم توضیح دادیم. در هر دو صورت بدون نیاز به تایید شرع، سیره در این موارد حجت است. سوم از موارد سیره در جایی است که سیره ظهور دلیل را منقح می کند. در چنین فرضی یا در چنین مواردی سیره به مثابه قرائن لبی، یعنی قرائن غیر لفظی متصل به کلام، نقش آفرینی می کند و ظهور لفظ در دلالت بر معنا رو مشخص می کنه و مراد کلام و لفظ بر معنا از جهت توسعه یا تزییق رو بیان میکنه. خب مثالی بزنیم برای این قسم سوم. مثالش این است که حدیث رفع یک قانون کلی وضع کرده به نام رفع ما لا یعلمون. حدیث رفع 9 چیز رو رفع کرده، یکی از اونها ما لا یعلمون است، چیزهایی رو که نمیدانید و به دلیل جهل نتوانستید به وظیفه خودتون عمل کنید، اینجا عقاب نخواهید شد، رفع عقاب شده است. وقتی میفرماید که رفع ما لا یعلمون، این عبارت ظهور دارد. ظهور این روایت شامل ما لا یعلمون است در جایی که جاهل قاصر باشد و در جایی که مقصر. رفع ما لا یعلمون یعنی نه قاصر و نه مقصر، اینها عقاب نمی شوند. نه جاهل قاصر نه جاهل مقصر. خب حالا آیا میتونیم به اطلاق ظهور این روایت تمسک کنیم؟ آیا اطلاق این روایت و این قانونی که وضع شد برای همه پذیرفته شده است؟ ممکنه بپرسید خب اطلاقش چه اشکالی داره؟ اشکالش این است که اگر جاهل قاصر و جاهل مقصر هر دو معذور باشند، نقض غرض پیش میاد از ابعاث رسول و انزال کتب. انبیاء اعظم الهی با کتب و قوانین الهی مبعوث شدند تا همه رو در مسیر اجرای قوانین رهایی بخش کتب آسمانی قرار بدند. شما به یک باره میگید جاهل حتی اگر مقصر هم بود دنبال کسب علم در این زمینه ها نرفت، این معذور است. کسی که دائما در منزل خوابیده و دنبال هیچی نمیره، هیچ علمی ندارد و هیچ وظیفه ای رو انجام نمیدهد. چرا؟ چون مالای علمون است. این در ابعاث رسول و انزال کتب این نقض غرض به وجود میاد. اینها عبث میشه. همه میتونن قدمی بر ندارن و معذور باشن. عقلا این رو نمیپذیرن که جاهل مقصر معذور باشه. کسی که هیچ تلاشی برای کسب معرفت و شناخت حقایق نداشته نزد عقلا معذور نیست، زیرا که باید تلاش میکرده و فرا میگرفته. اگر تلاش کرد و فرا نگرفت، به دستش نرسید، خب اون موقع معذور است. به بیان دیگه در حدیث رفع، ارتکاز و عقلا ظهورسازی کرده و اطلاق دلیل رفع امالای علمون رو که شامل جاهل قاصر و جاهل مقصر بوده رو منصرف کرده صرفاً به جاهل قاصر. در این قسم از سیره عقلا سخن از اثبات یا تنقیح موضوع حکم شرعی نیست، بلکه شمولیت دلیل به یکی از افراد موضوع رو مورد توجه قرار ده. آیا ظهور دلیل شامل جاهل قاصر و مقصره یا نه فقط شامل جاهل قاصر است؟ عقلا میگن که اگر شامل جاهل مقصر هم باشد، این اصلا تلاش انبیا تلاش بیهودهی خواهد بود، نقض غرض است. خودشون از پیش اعلام کردن اگر فرامین ما رو یاد نگرفتید و عمل نکردید به خاطر جهلتون عقاب نمیشوید. عقل این رو تشخیص میده. عقلا سیره و روششون این است که مبتنی بر این برداشت و این ارتکاز جاهل مقصر رو اینجور نیست که معاقب ندونن، جاهل مقصر رو معاقب میدونن. ارتکاز عملی عقلا تقصیر رو رافع تکلیف نمیدونه. در ارتکاز عقلا جاهل مقصر اگر معاقب نباشد، للزمه به این که در ابعاث رسول و انزال کتب نقض غرض حاصل بشود. پس اینجا سیره عقلا ظهور دلیل رفع ما لایعلمون رو تنقیح می کند که این رفع ما لایعلمون صرفا جاهل قاصر رو دربر می گیرد. در جایی که سیره عقلا مبین موضوع هست، اون رو بدون دخالت شرع حجت قلم داد کردند. در اینجا هم ما نیازی به تأیید شرع نداریم، چون شرع انور کاری به این برداشت نداره. سیره میگه موضوع این است، موضوع شامل، یعنی حکم شامل این بخش از موضوع است، حکم شامل بخش دیگر از موضوع نیست. این قسم سوم، جایی که ظهور دلیل رو تنقیح میکند که شامل کدوم قسم از اقسام موضوع بشود، مثل جاهل قاصر و جاهل مقصر. رفع ما لا یعلمون شامل جاهل قاصر هست و شامل جاهل مقصر نیست. این ادراک سیره عقلاست از این حکم، یا ارتکازی که عقلا دارند. بخش چهارم یا قسم چهارم در مواردی است که سیره عقلا مبین حکم است. در قسم سوم مبین موضوع بود، اینجا مبین حکم است و به حکم تعلق داره. مثل اینکه سیره یا ارتکاز عقلا بر این دائر شود که هر کس که حیازت کرد مالک است، من آزه ملکه، یا اینکه هر کس اموال دیگر تلف کرد زامنه، المطلف و زامن. اینجا ملاحظه میکنید در حقیقت سیره بیان حکم میکند، هر کس حیازت کرد مالک است، حکم بیان میکنه، یا هر کس تلف کرد زامن است. در این قسم چون سیره عقلاییه در جایگاه قانونگذار و در جایگاه شرع در صدد وضع قانون است، حجیتش به دو چیز منوط شده. اولا باید این سیره ثابت بشود که معاصر با دوران معصومین علیهم السلام بوده، یعنی در دوران معصومین هم المطلف و زامن در نزد ارتکاز عقلا بوده. در ارتکازات عقلا این بوده که المطلف و زامن، ارتکازات عقلا این بوده من هازم ملک. اگر این سیره در زمان معصومین بود اولا، و ثانیا معصومین علیه السلام نسبت به این سیره سکوت کردند و رد ای نداشتن، من ای نکردن، سکوت اونها به گونه ای باشد که به معنای امضا و تایید این سیره باشد، در این صورت هست که این سیره حجته. پس سیره وقتی در جایگاه بیان حکم است، نیازمنده به اثبات معاصرت و عدم رد دارد تا حجت باشه. اما اگر سیره موضوع رو بیان کرد، تبیین موضوع کرد، مثل قسم اول و دوم و سوم، در این موارد بدون دخالت شرع حجت است. ما درباره معاصرت با معصومین علیهم السلام و عدم الرد متعاقبا مباحثی رو مطرح میکنیم انشاءالله. فعلا در چارچوب مباحثی که تا به حال مطرح کردیم، که سیره رو تا حدودی توضیح دادیم و اقسامش رو گفتیم، به دنبال این هستیم ادله حجیت رو بررسی کنیم، ببینیم حالا این سیره واقعا حجتون املا. مبنای حجیت سیره چیست؟ پیشتر اشاره‌ای کردیم که حجیت سیره عقلا معطوف بر دو نگاه کلی مورد توجه قرار گرفته. برخی حجیت سیره و ارتکاز اغلا رو به حکم عقل میدونند، میگن بنای اغلا طریقی برای دستیابی به حکم عقل است و وقتی سیره ای قائم شد ما میفهمیم که این از عقل حکایت کرده. مشهور معتقدند که حجیت بنای عقلا به طور مطلق مبتنی بر تأیید معصومین است. این دو تا عنوان کلی رو داشته باشیم تا ببینیم از ادله چی استخراج میکنیم. ما چند دلیل میتونیم برای حجیت و ملاک حجیت بنای عقلا مطرح بکنیم و مطرح میکنیم. اولا استدلال به آیاتی از قرآن کریم که مواردی از احکام رو به عرف و معروف دلالت دادند. ما به این میخوایم استدلال کنیم. پنج نمونه رو من یادداشت کردم که توضیح میدم. مورد اول، در وصیت امر شده که شما مطابق با معروف، ما هو المعروف، وصیت کنید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض شد بر شما که اگر زمان مرگ یکیتون رسید، انترک خیرن، اگر اموالی دارد، الوصیه، وصیت کند، للوالدین والاقربین بالمعروفه. این دستور آمده است که اگر توانایی و ما ترکی داشتید، بالمعروف یعنی مطابق عرف، به اندازه متعارف، به قدر متعارف وصیت کنه که چه مقدار به پدر، مادر و فرزندان، همسر برسد. این وصیت که گفته بالمعروف، بالمعروف متعلق به وصیته، یعنی وصیت بالمعروف رو متعارف کنی. یا در مورد نفقه که اذا طلقتم النساء، این آیه رو یه بار دیگه هم خوندیم، فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف. در طلاق رجعی عده، در دوران عده، زوجه در منزل زوج است، در این مدت باید که نفقه او را بدهد. اندازه نفقه چیست؟ فرمود به طور متعارف، امسکوهن به معروف. اگر مایل نبودید، او سرهوهن به معروف. پس ملاحظه می کنید که میزان نفقه را هم متناسب با عرف بیان کرده. یا در معاشرت، و عاشروهن بالمعروف، مطابق عرف و به نیکی با همسرانتون رفتار کنید. یا مهریه به معروف، و آتوهن اجورهن بالمعروف. در صدر آیه دارد که اگر نتوانستید با مؤمنات ازدواج کنید، با اماء خودتون که اهل تدینند ازدواج کنید و مهریه اونها رو هم مطابق معروف، مهر المثل، قرار بدید. یا در نکته پنجم که می‌فرماد خذ العفو و امر بالعرف، هم اهل بخشش باش هم به عرف حکم کن و اعرض عن الجاهلین، اونی که متعارف است. اجمالا دیدید در این پنج نمونه در تمام اینها عرف و متعارف رو ملاک عمل قرار داده. وقتی میفرماد اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی مطابق عرف وصیت کنه. امسکوهن بمعروف یعنی به اندازه عرف نفقه در نظر بگیره. عاشروهن بالمعروف یعنی مطابق عرف رفتار کنه. آتوهن اجورهن بالمعروف یعنی اگر کنیزی رو به همسری برگزید مهرش رو مطابق عرف و مهر المثل بده. در آیه و امر بالعرف هم همین معنا اراده شده. ما برای تبیین این معنا درباره این آیه، یعنی و امر بالعرف، کمی درنگ میکنیم، چند ملاحظه رو میگیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه عرف در این آیه رو به معنای معروف و اون هم به هر چیزی که انجامش نزد عقل یا شرع پسندیده بوده یا قبیح و منکر نباشه اطلاق میشه. شیخ میگه عرف یعنی چیزی که انجامش نزد عقلا پسندیده و قبیح و منکر هم نباشه. و عمل بالعرف یعنی بالمعروف. بالمعروف یعنی چی؟ و هو کل ما حسن فی العقل فعله، در نزد عقل انجامش نیکوست. او فی الشرع، یا نزد شرع. ولم یکن منکرن ولا قبیحن عند العقلا، نزد عقلا قبیح و منکر نباشد. این بیان شیخ طوسی است. شیخ طبرسی در ذیل این آیه دارد و امر بالعرف یعنی و امر بالمعروف. بازیشون میگه و هو کل ما حسن فی العقل فعله او فی الشر ولم یکن منکرن ولا قبیحن عند العقلا و قیل به کل خصلت حمیده. یه عده‌ای هم گفتن که هر خصلت حمیده ای رو عرف و معروف میگن. المیزان عرف رو از جمله سنت هایی دونسته که جامعه بدان پایبند است. و امر بالعرف دارد ایشون والعرفو هو ما یعرفه عقلاء المجتمع، چیزی که عقلای مجتمع اون رو میشناسند. من از سنن و سیر الجمیلت الجاریت بینهم، چه سنت ها چه سیره های نیکویی که بین اونها جاری است. به خلاف ما ینکره المجتمع و ینکره العقل، برعکس اون چیزی که عقل یا جامعه اون رو انکار میکنه. من الاعمال نادرت شاذ، از عملهای شاذ کم و محدود. خب خیر، خیرات، اینا همه از اعمال نیکند. کارهای شاذی که عقلا قبول ندارن، اینها همه مورد پسند نیستن و معروف نیستن. بر اساس برداشت مفسران و امر بالعرف به معنای و امر به کل ما هو حسن فی العقل فعله هست، یا به معنای و امر به سنن و سیر الجمیله اینا هست. حجیت خبر ثقه در عرف پذیرفته شده و بهش هم عمل میشه، یعنی نزد عقلا حجیت دارد و پسندیده است. با این تعبیر و امر بالعرف به این معناست که چیزی که نزد عقلا پسندیده و متداول است یا به روشی که نزد عقلا مقبوله و به روش تبدیل شده فرمان بده، و امر بالعرف یعنی به روش عقلا فرمان بده. پس در آیات فوق معروف یا همان روشی که عقلا اون رو پسندیدند ملاک بلای حکم شرعی است، ضابطه و ملاک رفتار معروف است که متداول بین عقلاست. از این آیه استفاده میکنیم که روش عقلا مقبول شرع واقع شده و اون رو پسندیده. پس اولین دلیل ما برای بیان حجیت سیره و بنای عقلا استدلال به فرمان قرآن کریم است که فرمود و امر بالعرف، استدلال با آیاتی است که اجرای احکام رو ارجاع میده به عرف. این دلیل اول، تا انشالله در دلیل دوم مجددا در جلسات آینده انشالله مباحثمون رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.